نوجوانان، خانواده ها امنیت کافی ندارن که به تئاتر بروند و خلاصه بعد از گذر از همه این آشوب ها و منظورشون شلوغیه، شاید دست فروش ها اونجاست که البته گفتن برای این عزیزان احترام قائل هستن، اما نه در کنار یک محیط فرهنگی و به قیمت ایجاد یک چنین استرابی پیش از تماشای یک تئاتر. یا اینکه در این بوستان در اطراف تئاتر شهر بسیاری از هنرمندان سال هاست گلایه میکنن که اینجا قاچاق فروشا جولان میدن، یعنی در کنار هنرمندان اهالی تئاتر قاچاق فروشا و مواد فروشا به اصطلاح اونجا فعالیت دارن، فعالیت چشمگیر و آزادانه ای هم دارن. اینه که هنرمندان تئاتر گلایه‌مندن، سال هاست که گلایه‌مندن. گلایه این دوست عزیز شنوندمون رو هم خوندم. امروز به این موضوع پرداختیم در پاسخ به یک دوست عزیزی که به 3900 پیامک فرستادن، گفتن ای کاش به مسئله دریافت مالیات از کاربران فضای مجازی هم می پرداختید. دوست عزیزم امروز در برنامه ایران امروز که به صورت زنده ظهر هنگام از رادیو ایران پخش شد به همین موضوع پرداختیم، به مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی برای دریافت مالیات از هنرمندان از کاربران فضای مجازی. هنرمندان اگر سالیانه بیش از 200 میلیون تومان درآمد داشته باشند، یعنی ماهی تقریبا 17-18 میلیون، مشمول این قانون میشوند، یعنی باید مالیات بدن. خیلیا پیامک فرستادن برای ما، البته بیش از 80% با این مصوبه مجلس موافق بودن. خیلیا پیامک فرستادن که چه فرقی بین هنرمند و غیر هنرمند هست وقتی همه در این آب و خاک زندگی میکنیم و به یک اندازه حق داریم. مثلا کسی که با 5 میلیون یا کمتر حتی حقوق دریافتی مالیات پرداخت میکنه چه فرقی داره با هنرمند عزیزی که تلاش میکنه اما 17 میلیون یا 18 میلیون اگر دریافت نکنه مالیاتی پرداخت نمیکنه. این همین مسئله بود که بهش پرداختیم. آغاز یک فعالیتی است دیگه، یعنی آغاز یک حرکتی است برای رسیدن به عدالت، اینکه هر کسی خودش رو متعهد ببینه. در جاهای مختلف دنیا هم افراد، شهروندان درآمد خودشون رو اعلام میکنن، مالیات میدن، چون میدونن که مالیات به نفع خودشونه و به نفع آینده خودشونه، به نفع آینده فرزندانشونه. اینجا باید ببینیم باورها چیه. دوست عزیز ما صابرینیا نوشتن مسئول کانون تعزیه هستند در نیشابور و گفتن ما هم مشکل مکان برای اجرای تعزیه داریم و دریغ از یک قطعه زمین در اطراف شهر، یعنی به ما کمکی نمیشه. این منظورشون بوده. در نیشابور هم دوستان اهالی تئاتر و تعزیه همین گرفتاری رو دارن و منتظرن که یک مکان، یک زمین، یک جای اختصاصی برای تعزیه اختصاص داده بشه. دوستی گفتن سلام سلام بر شما، گفتین من فیلم شنای پروانه رو جمعه دیدم، چه جوری تازه قرار پخش بشه؟ حالا گویین که کجا دیدین به ما کاش میگفتین، ولی برخی از فیلم ها چند روزی اکران شدن و خوردن به تعطیل و توقف فعالیت سینماها، بنابراین اکرانشون ادامه پیدا نکرد، بنا شد مثل اون خوب بد جلف دو همین فیلم شنای پروانه یا حتی فیلم آقای هادی کریمی به اسم پسرکشی رو به شما گفتم که اکران مجازی هم شد، اکران به اصطلاح دوستان آنلاین، یعنی در فضای مجازی در بسترهای مجازی به صورت برخط به نمایش در آمد، ما هم نقدش رو برگزار کردیم. اما مسئله اینه که الان وزارت ارشاد و سازمان سینمایی دارن تلاش میکنن سینماها رو راه بندازن رونق بگیره دوباره، یه کمکی پولی هم دارن میدن به پخش کننده و تهیه کننده ها که تبلیغات بکنن و عادی سازی بشه کم کم، گویا که بالاخره برای نجات اقتصاد سینما ناگزیر. چون فرض کنید فیلم شنای پروانه اگر الان اکران برخط میشد، خیلی‌ها معتقدن که پول خودشو در نمی آورد، محتاج به حضور مردم هستن برای اینکه فیلم ها پول خودشون رو در بیارن، بنابراین اون فیلم هایی که ناقص اکران شدن دوباره میان و اکرانشون رو از سر میگیرن برای روبرویی با مردم و مخاطبان اصلی. حالا باید دید که آیا به سینما میرین شما یا تشریف نمیبرید. خب آقای ایوب آقا خانی هم که وعده کرده بودن گفتگو میکنن درباره همون مسابقه نمایشنامه های اقتباسی چهار راه، مثل این که گرفتار شدن، حالا هر جا هستن سلامت باشن، جواب تلفنشون رو ندادن، این عذرخواهی از طرف ما و ایشان. یکی از دوستان هم نوشتن که در مورد دریافت مالیات از شاخهای مجازی، واقعا شاخ من در اومد، چطور ممکنه در فضای مجازی که فعالیت هنوز به صورت قانونی مشخص نشده از فعالانش مالیات گرفته بشه؟ به این موضوع هم پرداختیم در برنامه ایران امروز. به هر حال گفته شده که کسانی که بیشتر از 500 هزار نفر دنبال کننده دارن در فضای مجازی بهشون مالیات تعلق میگیره، گویا که منظورشون اینه که اگه کسی 500 هزار نفر بیشتر طرفدار داشت، اگر فعالیت اقتصادی کرد، اون وقت یه جوری یه راهی پیدا بکنن محاسبه بکنن و مالیات گرفته بشه. باب این بحث همچنان بازه. سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیزم که همراه بودین با این برنامه کافه هنر و امیدوارم که ما رو در فضای مجازی به نشانی کافه هنر 90 هم دنبال بکنید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
ای زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه ی انتراکت بگوییم تنفس. علاوه بر کلمه ی تنفس می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه های میان پرده و فاصله نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا. مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سکیالی
آبی با قلم خاطره ها اول دفتر نام تو را می نویسم که آرامش بخش دل هاست. پس به نام خدا. سلام. دریا و دشت و چشمه، صحرا و جویبار، هر یک نشانه ایز صفای محیط زیست. عطر گل و ترانه بلبل، نسیم آب، زیباترین حدیث برای محیط زیست. ما درباره دوستی با طبیعت با شما صحبت می‌کنیم. ممنون که با ما همراهی. من فاطمه میناخانی به نمایندگی از همکارانم میزبان شما در این برنامه. در اولین بخش برنامه همکار گزارشگر ما خانم تینا میرکریمی با یکی از فعالان محیط زیست گفتگو کردند که در این گفتگو کتابخانه سبز رو هم معرفی کردند. با هم بشنویم.
ساختمان‌های سبز این روزها در سراسر دنیا مورد توجهند. ساختمان‌هایی که به جهت حفظ منابع طبیعی و بهره‌مندی از انرژی‌های تجدیدپذیر شاخص هستند. قرار است که به زودی بنای کتابخانه‌ای در استان مازندران به این شیوه ساخته بشه. خانم آرزو ولی‌پور، مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان مازندران، از این موضوع بیشتر میگه.
ببینید، اساساً ساختمان سبز به ساختمانی گفته میشه که هیچ از انرژی‌های در واقع مادی شهری استفاده نمی‌کنه. یعنی مثلا الان ما یک ساختمان معمولی رو که می‌سازیم، آب، برق، گاز، همه اینها رو از در واقع انرژی‌های شهری استفاده می‌کنیم. اما در ساختمان سبز همه اینها از منابع انرژی آسانیاب و در واقع تجدیدپذیر استفاده میشه. مثلا از جنس در واقع دیوارهایی که درش به کار میره، یه جوری هست که موادی که به کار میره یه جوری هست که نور خورشید رو داخل خودش ذخیره میکنه، یا محافظی داره، در واقع فضاها، محفظه‌هایی داره برای اینکه آب باران رو در خودش جمع میکنه. تمام آب و برق و گاز و همه اینها رو از منابع در واقع تجدیدپذیری که در طبیعت وجود داره استفاده میکنه. یعنی ساختمان سبز ساختمانی هست که با تمام قوا به کمک محیط زیست میاد. یک ساختمان محیط زیستی کامله. حتی در داخل هم در واقع فرایندی که در استفاده کاربران در داخل اون فضا انجام میدن، استفاده از نمیدونم کاغذهایی که هست، حتی ملزومات که داخل استفاده میشه، همه بر همین اساس در واقع تنظیم میشه.
میگویند تعداد ساختمان‌های سبز در ایران چندان زیاد نیست، اما در صورت افزایش تعدادشان حفظ محیط زیست جنبه عملی‌تری در زندگی‌های شهری پیدا می‌کند.
ما در کشور ساختمانی که ساختمان تمام سبز باشه، 100% باشه نداریم. الان هم برای این که ما بخوایم نقشه این کار رو در واقع تنظیم بکنیم، از ابتدای کار خیلی دچار مشکل بودیم. ما میگن در کرج یک ساختمان سبز داریم که البته فکر میکنم میگن که حدود 80% در واقع سبزه، و ما الان اگر که به امید خدا این کار در مازندران به اتمام برسه، اولین ساختمان سبز یا به نوعی اولین کتابخانه سبز در کشور هست که ما هم هدفمون در واقع کمک به محیط زیسته، هم میخواییم کتابخونه است یک کار فرهنگی انجام بشه، هم میخواییم اینجا رو تبدیل به یک مکان و فضایی بکنیم که عزیزانی که در واقع به مازندران میان اینجا رو هم یک مکان برای بازدید مثل یک موزه، چون نداریم در کشور، مثل یک موزه، مثل یک جای دیدنی بیان بازدید بکنن. البته هزینه این کار هم هزینه بالایی، یعنی چند برابر یک ساختمان معمولی به جهت اون کارهایی که باید در نظر فنی انجام بشه تا انرژی های محیطی رو در واقع تبدیل به انرژی شهری بکنه، هزینه چند برابری رو میبره، ولی میارزه به این که این فرهنگ سازی رو ما داشته باشیم. شما در بسیاری از کشورها از ساختمان‌های سبز از دانشگاه‌هاشون یا برخی از کتابخونه‌هاشون دارن استفاده می‌کنن و این اتفاق خیلی خوبیه. همش هم ما نمی‌تونیم بگیم که ما پول نداریم، اعتبار نداریم. ما لازمه یه وقتایی بگیم که ما می‌خوایم و چون می‌خوایم می‌تونیم انجام بدیم. ما الان در مازندران هم واقعاً اعتبار نداشتیم برای این کار و می‌دونید که تعداد پروژه‌های نیمه کاره ما در استان هم بسیار زیاد هست.
پس چگونه تامین شده هزینه
حرف من همینه، چون ما می‌خواستیم این اتفاق بیفته و من بسیاری از پروژه‌های مازندران رو از طریق خیرین در واقع دارم تکمیل می‌کنم، پروژه‌های نیمه کاره رو. امسال هم مستعزای استان مازندران در کشور در کتابخانه سازی رتبه اول رو کسب کرده، به جهت اینکه ما اینقدر تونستیم در واقع جلب اعتماد بکنیم از خیرین. الان این پروژه رو هم سستادش رو یک خیر بزرگواری تقبل کرده انجام بده، یک پزشک متخصص مازندرانیه که در واقع خارج از مازندران زندگی میکنه. قبلا همین بزرگوار یک کتابخونه برای ما ساخته بوده در محل در واقع زادگاه خودش در روستای کرد محله ساری، و این مکانی که الان قرار هست این کتابخانه سبز ساخته بشه در حال حاضر یکی از پارک های ساریه، یعنی بوستان دامادی ساریه، ولی سالها پیش محل بازی این خیر بوده که یه نوستالژی خوبی براش داره. میگه من همیشه اینجا دوچرخه سواری میکردم و خاطره خوبی دارم از اینجا، میخوام در محل بازی دوران کودکیم یه چیز خوبی بسازم.
گفته میشه که ساخت این کتابخانه و استفاده از اون در قالب مجموعه فعالیت‌های فرهنگی نقش مهمی در بحث گردشگری استان مازندران هم داره و بهانه‌ای خواهد شد برای اینکه فعالیت‌های ترویجی زیست محیطی بیش از پیش مورد توجه قرار بگیره.
ما در سیاره آبی منتظریم موضوعات محیط زیستیتون رو با ما از طریق 3900 در میون بگذارید. با ما در ارتباط باشید. خیلی از ما تو خونمون گل و گیاه داریم و مثل عضوی از خانوادمون دوستشون داریم و بهشون توجه میکنیم. باز هم در این بخش از برنامه میخواییم با یک گل و نحوه نگهداریش آشنا بشیم. به اتفاق توضیحات یکی از کارشناسان این حوزه رو میشنویم.
سلام، مهداد میرزایی هستم. امروز هم در خدمتتون هستم تا یک گیاه بسیار زیبای دیگه بهتون معرفی بکنم. اسمش هست گیاه مرجان، از خانواده کاکتوس ها و جزء گونه افوربیا ها. به راحتی میتونید در محیط های آپارتمانی نگهداری بکنید. این گیاه گلدار هست و رنگ گلهای متفاوتی داره، صورتی قرمز و حتی به رنگ کرم. روش نگهداریش هم خیلی آسونه، با کمی دقت و حوصله میتونید این گیاه رو نگهداری بکنید. نور غیر مستقیم میخواد و تقریبا میشه گفت گیاهی هست که بسیار نور رو دوست داره. توصیه میکنم در فصل گرم سال مثل تابستون از آفتاب مستقیم دور بکنید، ولی در فصل‌های خنک سال حتی جلوی آفتاب مستقیم هم باشه هیچ ایرادی نداره و میتونه حتی به بهتر گل دادن این گیاه هم کمک بکنه. مهمترین نکته در نگهداری این گیاه آبیاریشه. گیاه پر آبی نیست و باید زمان آبیاری رو با خاک گیاه و بر حسب دمای محیطی که نگهداری میکنید تنظیم بکنید. بین دوتا آبیاری خاک گلدون باید کاملا خشک شده باشه و توصیه میکنم که این گیاه رو موقع آبیاری قرقاب نکنید، از خاکی هم استفاده بکنید که قابلیت نفوذپذیری خوبی داشته باشه و آبهای اضافی گلدون رو به راحتی رد بکنه که باعث پوسیدگی ریشه و ساقه این گیاه نشه. در فصل تابستون که فصل گرم سال هست، توصیه میکنم که هر 5 روز یک بار آبیاری بکنید و در فصل‌های پاییز و زمستون که هوا خنک‌تره و ریشه گیاه هم خوابه، بهتره که هر 8 الی 9 روز یک بار آبیاری بکنید. فقط احتیاج به قرقاب کردن نداره، به اندازه‌ای باشه که خاک گلدون کاملا مرطوب بشه. نکته بعدی روش تقویت این گیاه هست. کودهای تقویتی میتونید استفاده بکنید، کودهای کامل مخصوص کاکتوس، زیاد احتیاج به کود نداره و بهتره که در سال فقط دو بار در فصل بهار و اوایل پاییز این گیاه رو تقویت بکنید از لحاظ تغذیه برای گلدهی. نکته بعدی روش قلمه‌گیری و تکثیر این گیاه هست. این گیاه رو هم از طریق بذر و هم از طریق قلمه در گلخونه تکثیر میکنن. تقریبا میشه گفت کار سختیه چون گیاه حساسیه. توصیه نمیکنم در منزل انجام بدید چون حتما محیط گلخونه ای احتیاج داره. در یک جنبندی کلی اگه بخوام این گیاه رو بهتون معرفی بکنم، میتونم بگم جزء گیاهان مقاوم هست با عمر خیلی بالا و فقط دو تا نکته رو باید خیلی رعایت بکنید: نور مناسب برای این گیاه و روش آبیاریتون. نور اگر کم باشه گیاه از گل میفته. اگر شما گیاهی دارید در منزل که گلهاش کم شده، علتش نور کمه. و نکته بعدی آبیاریه که تو صحبتام خدمتتون عرض کردم، زیاد نباید آبیاری بشه، باعث پوسیدگی و بیماری‌های قارچی برای این گیاه میشه. امیدوارم علاقمند شده باشید به این گیاه، تهیه بکنید، نگهداری بکنید و از وجودش لذت ببرید. خدا نگهدار.
شما علاقمندان به محیط زیست و طبیعت میتونید همیار رادیو ایران در حوزه محیط زیست و خبرنگار افتخاری ما باشید و از شهر و دیارتون به ما بگید. پس عبارت سیاره آبی رو به 3900 ارسال کنید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. پژوهش‌های گسترده‌ای در اقیانوس‌ها نشون میده که اصوات نقش مهمی در زندگی حیوانات دریایی دارن و حیواناتی مثل نهنگ‌ها از طریق آوازهای پیچیده از مسافت‌های طولانی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. اصوات برای جهتیابی، پیدا کردن غذا و روابط اجتماعی جانوران ساکن اقیانوس بسیار مهمه. و حالا تحقیق‌های جدید نشون میده که بسیاری از ماهی‌ها به علت آلودگی صوتی ناشی از فعالیت انسان‌ها دیگه نمیتونن راهشون رو به خونه پیدا کنن. محققان میگن که برخی از انواع جانداران دریایی با شنیدن اصواتی از راه دور مسیر خودشون رو پیدا میکنن ولی این صدا دیگه به گوش نمیرسه. به گفته این محققان، این اسبات بخش مهمی از سلامت اقیانوس هاست. سال گذشته که به علت شیوع کرونا فعالیت‌های انسانی تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده بود، آلودگی صوتی اقیانوس 20% کاهش یافت. آلودگی صوتی در شهرها هم بر همزننده زندگی پرندگان و حیوانات دیگر است. ساکنان این سیاره یادمون رفته که چگونه میهمان خوبی باشیم و همچون دیگر مخلوقات سبکتر روی زمین راه بریم. تا سیاره آبی دیگه، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید.
رادیو ایران .ir
و شما هم یک ایران یار شوید.
ساعت 17. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.